اخراج. اولی شما میتونید اینو بپذیرید که بگیم اینا تعبده، یعنی مثلا تو مسئله فرد مردد بگیم که بی باطله، استثناء این دو سه موردی که تو روایات اومده بعد وقت بگیم اینا تعبده.
بله دیگه، در همین هم خیلی افتخاقا در ازدوار فهمیدن اشکاری نداره، یه با پنی نفر ازدوار یکیشون رو فرستدار رها کنه.
خب بله، خب بله، ولی همون آیانم که اینا گفتن هیچ کدام اینا تعبد نگرفتن، یعنی آخرش خواستن طبق قاعده درستش کنن. همین، خب ما وقتی قاعده نتونستیم بعدم میگیم چون تعبدم نیست پس باطل. خب نه، اصلا با سیاق روایت شور در نمیاد، اینجا جای تعبد نیست که مثلا میفرماد که کسی 5 زن رو میگیره بعد میگه آزاد کنه، خب این کجاش تعبده؟ مثلا تعبد خب یه چیزیه که یعنی امام علیه السلام بخواد اعمال ولایت بکنه، اینجور این نیست، اینجور چیزی، یعنی با تعبد یا مثلا همون آزاد کردن 3 عبد تعبدی نیست. امام علیه السلام داره میفرماد پدریم 3 عبد آزاد کرده، نمیدونیم کدامی. باشه، خب اینم تعبد نیست، اینم تعبد نه نه نیست، چون این خودش خب همون یه چیزی طبق قاعده است، مؤلفت قلوبهم، اینا هم طبق اون قاعده دیگه. توی مسئله دومی هم که فرمودید این درسته که اگر یک چیزی جزء نماز بود لوکانه لبانه، و چون الانم آشکار نشده معلومش نبوده، ولی اگر کسی اینجوری بگه فرض ما در جاییه که یه چیزی میدونی یا جزء یا جزئه یا مانع نیست، یعنی مثلا اگر جزء نمازه نیاوردم نماز باطله، اما اگر جزء نیست مبتلم نیست. خب اگر مبتل نیست همیشه عقل میگه که در شک در امتثال جای احتیاطه، بنابراین پس باید احتیاط میکردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. سلام علیکم. بحث در باره که بیع کلیه فل معین بود، به مناسبت این بیع کلیه فل معین یه توضیحی عرض کردیم درباره اشاعه مشاع. و همینطور درباره اقسام بیع کلی. خب بس اصلی این بود که اگر کسی چیزی را کلی بفروشد و کلی به ذمه باشه، کلی به ذمه مسلم اشکالی نداره، چیزی که اصلا وجود خارجی نداره اما به ذمه میفروشن، این صحیحه. اما بحث این بود که کلیه فل معین، مثلا میگه یک کیلو برنج از این گونی، یا مثلا یک دونه گوسفند از این گله، یا میریم یک کتاب فروشی میگیم مثلا یه دونه شرح لمعه و ده ها شرح لمعه گذاشته، خب یک دونه از این کتاب، این یعنی چی؟ در واقع چی رو فروخته تو این مثال؟ کلی فل معین را همه میگه صحیحه، ولی حالا این که صحیحه چجوری قابل تصویره؟ این چی رو فروخته؟ یک احتمال اینه که کسی بگوید فرد مردد یا فرد منتشر یا فرد مبهم را فروخته، یعنی فرد را فروخته اما فردیه که هم با این یک کیلو با اون یک کیلو با اون یک کیلو قابل تطبیقه. کلیه فل معین یعنی فرد اما فرد مردد، این یک احتمال. این احتمال رو دیروز و پریروز عرض کردیم که فرد مردد وجود خارجی ندارد، ذهنن هم وجود نداره، یعنی نه در ذهن نه در خارج. بنابراین کلیه فل معین به معنی فرد منتشر نیست. یه اشکال دیگری هم داره که الان بعد خواهم گفت. احتمال دیگر اینه که کلیه فل معین معناش این باشه که یعنی کلی را می فروشد به ذمه، اما این کلیه به ذمه به شرط این که از این موجود خارجی ادا بشود یا به شرط این که بر این موجود خارجی تطبیق بکنه، یعنی کلی فروخته اما کلی به شرط انطباق بر این خارج. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که اینجوری بگیم وقتی کلیه فل معین میفروشند یعنی کلیه فل ذمه رو فروخته، اما کلیه فل ذمه مقید است به این که از این خارج باشه. صورت دومی این بود که کلی فی الذمه است ولی مشروط به خارج. صورت سوم اینه که کلی فی الذمه است عموم مقید به خارج. این صورت دوم و سوم اینام هر دو باطل. بله، اینا هر دو تاشون باطلن، یعنی کلی فل معین، نه به معنی کلی فزمه به شرط این خارج، و نه به معنی کلی فزمه مقید به خارج، هیچ کدام نیست. به چند جهت. اولا دلیلش اینه که اگر کسی کلیه به ذمه بفروشد، کلیه به ذمه با تلف شدن خارج معامله باطل نمیشه. یعنی مثلا کسی گفت که 1 کیلو برنج به شما میفروشم، اگه تمام این برنج ها هم از بین بره معامله درسته، چون ذمه رو فروخته. پس کلیه فزمه با تلف مال تلف نمیشه و معامله صحیحه، در حالی که تمام فقها میگویند در کلی بالمعین اگر که این خارج تلف شد معامله فسخ میشه، معامله خود به خود باطل میشه. وقتی بایع میگه 1 کیلو برنج از این گونی فروختم، اگر این گونی برنج از بین رفت یا دزد برد معامله باطل میشه. دلیلشم روشنه دیگه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. مبیع قبل القبض اگر تلف شد از مال بایع، از مال بایع یعنی چی؟ یعنی معامله خود به خود باطله. پس شاهد این که کلی فل معین به معنی این دوم و سوم نیست، شاهدش اینه که در کلی فعل معین با تلف معامله باطل می شود، ولی کلی فعل ذمه چه مشروط به خارج باشه و چه مقید به خارج باشه با تلف مال باطل نمیشه. این یک علت یا یه دلیل بر این که کلی فعل معین به معنی این نیست. دلیل دومم اینه که این جواب شما رو میخوام حالا دلیل دوم ارز کنم، اگر که صورت دوم باشه تخلف شرط خیار اشتراط میاره. کسی که یه چیزی رو شرط کرد، مثلا شرط کرد که کلی از این خارج باشه، وقتی شرط میکنه کلی از این خارج باشه، اگر این خارج از بین رفت مشتری خیار تخلف شرط داره. خیار تخلف شرط رو بهش میگن خیار اشتراط. اما اگر که سومی باشه که گفت کلی فزمه مقید به این خارج، کلی فزمه مقید به خارج اگر خارج از بین رفت، اگه این گونی برنج از بین رفت، خیار تعذر تسلیم داره. یعنی مشتری میگه من خیار فسخ دارم، اما خیار چی؟ این که مبیعو به من تحویل ندادی. این شاهده این که این دومی و سومی با هم فرق کردند، روشن شد دیگه تفاوتش. خب اما موقعی که کلی فل معین می فروشد اصلا خیاری وجود نداره، یا اون گونی برنج هست به آقا تحویل میدن یا گونی برنج نیست، معامله باطل، خیاری اصلا وجود نداره. پس این که تو صورت دوم و سوم خیار هست، حالا چه خیار اشتراط چه خیار تأثیر، و تو کلی فل معین خیار نیست، این شاهده اینه که کلی فل معین به این معنا نخواهد بود. حالا قبل از اینکه معنای چهارم را بگویم که حالا اون درسته یا نه، یه عبارتی رو از آیت الله خویی بخونم. یه عبارت عجیبی است، کتاب مصباح الفقاه جلد 5 صفحه 371. آیت الله خویی اینجا وقتی میخواد توضیح بده که کلی فل معین یعنی چی و چجوری قابل تصویره، اینطوری فرموده که لا شبهت فی وجود الجامع بین المفاهیم، مفاهیم جامع دارند، به حیث و ان مفهوما واحدا یستوغ علی مفاهیم کثیره، گاهی یک مفهوم بر چند مفهوم صدق می کند، کما لا شبهت فی وجود الجامع بین الحقایق، همونجور که بین حقیقتهای خارجی می شود جامع باشد، بین مفاهیم هم میشه جامع داشته باشیم. یعنی گاهی ما یک جامع مفهومی داریم بین مفاهیم، گاهی یک جامع خارجی داریم بین موجودات خارجی. چرا شبهه ابن کمونه رو که شنیدید؟ البته درستش کمونه ها، ولی حال کمونه میگه با آدمای کچل، با آدمایی که خیلی مو دارند، بچه اشتراکشون چیه که به هر دوتا میگن زلفلی؟ بچه اشتراکش چی؟ به هر دو میگن زلفلی دیگه. چرا دیگه؟ هم اونایی که خیلی مدرن زلفلیان، اونم که کچلن زلفلیان دیگه. نه دیگه چه برقی میکنه؟ خب حالا تو شبهه ابن کمونه رو چی میفرمایی؟ شبهه ابن کمونه همین بود، میگفت که خدای متعال را بگوید واجب الوجود، شریک خدا را بگید واجب الوجود، هیچ اشتراکم ندارن. چه جوابی دادن؟ خب الان من یه اسم، خب مثل همین هم... نه
خب باشن.
نه نه هیچی، اصلا هیچ اشتراکی بین این دو تا خدا نباشه، هیچی ها. هم یه اسمی حتی در وجود خودش اشکال داره، خودش اشکال داره. شما یه کلمه رو هر دو تا بگذارید دیگه. به هر حال بین حال مثل من چیز دیگه است. حالا جوابی داره ولی این چیز نیست. حالا فعلا عرض من یه چیز دیگه است. ببین آیت الله خویی از کسانیه که مخالفه با وحدت وجوده و وحدت وجود رو خب خیلی هم باش مخالفه دیگه، یعنی مثلا اینا کفر میدونه این حرف رو. اینجا دو تا عبارت فرموده که این دو تا عبارت هر دو وحدت وجود رو میفهمونه. اولا این جمله که آی خویی فرمود که لا شبهت فی وجود الجامع بین المفاهیم، به طوری که یه مفهوم بر چند مفهوم صدق بکنه، این حرف که از نظر منطقی درست نیست. مفاهیم با همدیگر متباینند، امور متباین قدر مشترک ندارند. اگر یه وقت دیدید کلمه ای مثل کلمه شیعه شامل خیلی چیزا میشه، سیاه و سفید هر دو شیعند، جوهر و عرض هر دو شیعند، کلمه شیع نمیشه بگوید یه مفهومیه که بر مفاهیم مختلف صدق میکنه. کلمه شیع اصلا عرض عامه، کلمه شیع مثلا شامل آدم میشه، شامل مهرم میشه، مهر شیع، آدمم شیعه، ولی شیع عرض عامه. بحث ما درباره مفاهیم ذاتیه، در حالی که شیء عرض عام، عرض عام اصلا ذاتی نیست. پس این جمله اول که نادرسته که می‌فرماد که جامع بین مفاهیم، مفاهیم هیچ جامعی ندارند، مفاهیم با هم متباینند. بله اونم همین جوره، ندارند. بله یعنی مثلا ببینید حالا همونجا این بحثا هستن، بعضیا مثلا بله یه آقای پایان نامه ای هم نوشته درباره همین، مثلا فرض کنید کلمه انسان و بشر و آدم، میگیم اگر که شما فرمودید که بشر جسم این آقا رو گفته اید نه روحشو، اگر فرمودید آدم روحش رو فرمودید نه جسمشو، اگر فرمودید انسان یعنی هم جسمش و هم روحش، مثلا میگن انسان دو تا آنه با یه سینه وسط، سینم یعنی مساوی، یعنی اون جنبه روحی با اون جنبه اسم مساوی، ولی زم یعنی اینا پس مترادف نیستن. انسان با چی؟ نه خب همین اگه مفهومشون مختلف هم پس جامعه ندارن دیگه. خیلی خوب، نه یکی نیست دیگه. انسان هم به روح و هم به جسم توجه داره، در حالی که بشر فقط جسم. قل انما انا بشرون مثلکم، فقط جسم پیغمبر را میگوید. این مال جمله اول. اگر یک مفهومی حاکی از جنس و فصل باشه، این ذاتیه دیگه. خود چرا مفاهیم فصلیان، ولی مفاهیم رو ما عنوان مشیر میگیریم. نه 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 ببینید شما عنوان چون این اشکال شما اگه وارد باشه خب پس بگوید اصلا ما هیچ مفهومی که ذاتی باشه نداریم، منش اینه دیگه. نه نظر من اینه که بگویید مثلا کلمه ناطق یا کلمه حیوان اینا عنوان مشیرند، یعنی ناطق مثل کلمه ایکسه. بله آره دیگه، میگم اگر که اینجوری بگویید شما بگویید انسان حیوان و ناطق یعنی چی؟ یعنی ایکس. نه دیگه، ولی حال فعلا آی خویی که قبول داره اینا رو. این راجع به جمله اول. بعد ایشون فرموده که کما لا شبهه فی وجود الجامع بین الحقایق، یعنی هم مفاهیم قدر مشترک دارن هم حقایق خارجی. فَإِنَّ حَقِيقَةً وَاحِدَةً يُمْكِنُ أَن تَسْتَقِى عَلَى الْحَقَائِقِ الْعَدِيدَةِ، یک حقیقت میتونه بر حقایق متعدد صدق کنه. مثلا ان مفهوم الوجود جامع لجميع مفاهيم الوجود في العالم کما ان حقیقت الوجود جامع لجمیع حقائق الوجود. ففی مقام الاشارت و دلالت یعبر به مفهوم الوجود و فی مقام لب و الواقع یعبر به حقیقت الوجود. این که آقای خویی می‌فرماید که یک مفهوم وجود شامل تمام مفاهیم وجود می شود، یه مفهوم شامل همه مفاهیم میشه. اینو عرض کردم که این حرف که درست نیست. این اشکالش چیه؟ اینه که اینا عرض عامند، عرض عامم هیچ چیز ثابت نمی کنه، هم بگی شیه یه چیزیه، یه چیزی که مشکلی حل نمی کنه. بلی جمله دوم می‌فرماید یک حقیقت وجود شامل تمام حقایق وجوده. ان حقیقتا واحدتا یمکن ان تصدق علی الحقائق العدیده، یه حقیقت بر حقایق متعدد صدق بکنه. کما ان حقیقت الوجود، حقیقت وجود جامع لجمیع الحقائق الوجود. این دیگه همون وحدت وجود همینه دیگه. این که شما تو رساله میگوید وحدت وجود کفره، خب همینه دیگه. وحدت وجود که دیگه چیزیه نیست، وحدت وجود همین بود که یک وجودی که حقیقت وجوده شامل همه هستی بشود، به عبارت دیگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء. اونو که میگن وحدت وجود همینه دارن میگن دیگه. جالب اینه که دوبارم همین حرفو تکرار کرده ایشون. آخر همین صفحه میفرماید که کنتباق مفهوم الوجود و حقیقته علا جمیع مفاهیم الوجود به حقیقتی، حقیقت وجود شامل همه وجودها می شود، مفهوم وجودم شامل همه مفاهیم می شود، مفهوم وجود شامل همه مفاهیم می شود. این حرف نادرسته، یه مفهوم شامل مفهوم دیگه نمیشه. اما یک حقیقت شامل همه حقایق می شود، یعنی وحدت وجود. این که حالا اصلا یه حرف خیلی عجیبی از ایشون که چطور این حرف رو ایشون فرموده. و اما حالا این حرف و این مثال رو شما کار نداشته باشید، این بحثه فلسفی و عرفانیه. بحث این بود که کلیه بالمعین یعنی چی. آیت الله خویی میخواد از این بحثه وحدت وجود از این بحث حالا تو فقه نتیجه بگیره. می‌فرماید که کلی فعل معین معنیش اینه که انسان کلی را می‌فروشد نه جزئی، اما کلی یه چیزیه که وسیعه، سعه داره. مثلا وقتی من میگم فرش، اینقدر این کلمه بزرگ شامل این فرش میشه، شامل اون فرش میشه، شامل فرش دیگه میشود. بعد میایم این فرشی که کلیست قید بهش میزنیم و میگیم که از بعضی جهات محدودش میکنیم که کلیش کم بشه. یعنی مثلا بگویید که یک کلی که مقید شده و محدود شده. اون صورت سومی که گفتم این بود، کلی به ذمه است مقید به خارج. آقای خویی می‌فرماید کلی به ذمه است و مقید است به یک قیدی، نه به قید خارجا، مقید است به یک قیدی. مثلا یه وقت من میگم انسان، یه کلیه خیلی وسیعه. یه وقت میگویم انسان سید، آقای خویی میفرماید اینجور چیزی را میفروشند. تلک الخصوصیت و تضییق و دائرت الکلی الوسیع. این کلی که وسیع بوده دایرش محدود میشه. یعنی میگه کلی را به شما میفروشم، اما اون کلی محدود میشه به اینکه از این خارج باشه، از این خرمن باشه، از جای دیگه نباشه. این معنایی که آیت الله خویی برای کلی فعل معین ذکر کرده. حالا عبارتشو مطالعه کن، عبارت مفصلی داره. این فرمایش ایشون چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که کلی اگر هزار تا قید پیدا بکند هیچ وقت جزئی نمی شود. کلی همیشه کلیه، بلو اینکه یک فرد بیشتر نداشته باشه. اگر گفت کلیه فزمه به شما می فروشن، این شد کلی، بگوید که اون کلی را از این گونی ادا می کنم، بازم کلیه. بگوید از بالای گونی، بازم کلیه. بگه از ته گونی، بازم کلیه. بگه سمت راست گونی، اینا همه کلی هم. در حالی که بحث ما این بود که کلیه فعل معین جزئی باشه. فرق بین کلی و جزئی هم روشن دیگه. اگر کلی میفروشه یعنی خصوصیات و کار نداره، اگر جزئی میفروشه یعنی خصوصیات و کار داره که روشن. خواهمی خیلی خوب. الان این جواب دوم. اشکال دومی که به فرمایش آیت الله خویی اینه که اگر کلی داره میفروشه، کلی اگر مبیع تلف شد بیع باطل نمیشه. در حالی که در مانحنوفی اگه این گونی تلف شد بیع باطل میشود. شاهده اینه که پس کلی نیست. کسی که کلی میفروشه اگه این خارج تلف بشه بیع درسته، خیاری هم در کار نیست. در حالی که اینجا معامله باطل می شود، باطل شدن معامله در مانه نفی و عدم باطل شدن در کلی شاهد اینه که مانه نفی کلی نیست. بنابراین کلی خب بله اینو شما فرمیده کلی مقید، یعنی مقید به خارج یا کلی مقید به قید، یکی از این دوتاست. اگر شما فرمید کلی اگر میفرمایید که کلی مقید به این خارج، این دیگه جزئیه، اصلا کلی نیست. اگر میفرمایید کلی مقید به قید، اونم کلی جزئی نیست. هر چی هم قید پیدا بکنه بازم کلیه، جزئی نیست. بله، عرض من اینه که آقای خویی وقتی میخواد کلیه فل معین رو معنا کنه میگوید کلی که بعضی خصوصیات رو پیدا کرده. کلیه بعضی خصوصیات پیدا کردن بازم کلیست. اگر کلیست با تلف شدن از بین نمی رود، باطل نمی شود، در حالی که در مانحنفی باطل می شود. این عرض من. بنابراین بهتر اینه که ما اینجوری بگوییم، بگوییم کلی فی المعین اصلا کلی نیست. کلی فی المعین همون جزئی را داره می فروشد. جزئی یه مرتبه جزئی مشخصه، یه مرتبه جزئی تشخص نداره اما تعین داره و بین تشخص و تعین فرق بگذاریم. تشخص یعنی اونی که قابل اشاره خارجی است، بلی تعین یعنی چیزی که وجود خارجی دارد اما قابل اشاره خارجی حسی نباشد. مثلا فرض کنید چیزی که مجرده و مادی نیست، وجود خارجی داره، جزئی هم هست، قابل اشاره هم نیست. کلی فی المعین منش اینه، یعنی جزئی را می فروشد اما این جزئی تشخص ندارد اما تعین دارد. چرا؟ متعدده و قابل انطباق بر ایناست. بله، وقتی که یک جزئی، اگر جزئی مشخصه، جزئی مشخص قابل انطباق بر کثیری نیست. اما اگر که یک جزئی تشخص ندارد و تعین دارد، این چه اشکال داره که قابل انطباق بر کثیرین باشه؟ چرا؟ بله، همون جوری که میگفتن که ما یه تشخص داریم، یه تعین داریم، یه تمیز داریم. الان مثلا فرض کنید که شما بیاید کلمه مثلا جبرئیل رو معنا کنید. جبرئیل به هر حال یک موجود خارجیه دیگه، جزئی هم هست، کلی که نیست. اما همین جبرئیل قابل انطباق بر چند تاست. حالا تو جبرئیل شاید یه مقدار مشکل باشه، اما توی عزرائیل علیه السلام که اینجوری هست دیگه، توی عزرائیل، عزرائیل هم بگویید که یک موجودیه که کارش قبض روحه، اون فرشتگانی هم که در خدمت عزرائیلن و قبض روح میکنن اونام عزرائیلن. خب بله آقای خویی بردش تو بحث فلسفه و عرفان، اون این کار رو کرد، منم دارم جواب اونو میدم. بله بله نه بله عرف مردم، بله عرف مردم هیچ وقت تشخص و تعین و امتیاز و فرقی اینا رو نمیفهمه یعنی چی، اما عرف مردم اینا میفهمه که میگه که مثلا یک کیلوی از این گونی گفتم، نگفتم که یک کیلو، اینا میفهمه، کلمات رو بلد نیست اما مطلب رو که بلده. نه 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 منم طبقی چیزی صحبت کردم، اشارات ابو علی سینا میگه همین تو نمت چهارون اونجایی که میگوید واجب الوجود المتعین ان کان تعینه لذاته فهو المطلوب الا فلا، اونم همینه داره میگه دیگه. چرا؟ بله واجب الوجود رو جزئی میدونه، منطق میگه واجب الوجود کلیه، ابن سینا میگه واجب الوجود ان واجب الوجود المتعین ان کان تعینه لذاتی فهو المطلوب، یه واجب الوجود متعینه شد جزئی دیگه. خب صلی الله علیه و آله.